اون زمانی که شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، اون زمانی که پیکر مطهر و مظلوم شیخ فضل الله نوری جلو چشمان مردم تهران به دار کشیده شد، یکی از گناهان اجتماعی رقم خورد که به دنبال او یک عقاب اجتماعی اومد. اون عقاب اجتماعی چی بود؟ برگشتن ماجرایی به نام استبداد اول رضاخان و بعد از او هم حدود نزدیک 50 سال جریان پهلوی بر گرده مردم سوار شد.
ما داریم درباره قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم، یعنی دخالت‌های بیگانگان قبل از انقلاب، یعنی
اصلا صحبتی از جمهوری اسلامی نیست، صحبتی از انقلاب اسلامی نیست، صحبتی از این خروش این روزهای مردم ایران نیست،
تاریخ ایران،
صحبت از مردم ایرانه، صحبت از جغرافیای ایرانه، صحبت از 1,698,000 اندی کیلومتر مربع ایرانه.
بله.
صحبت از کسانی است که چه بسا اگر من و شما امروز بشینیم با هم دیگه مشروطیت رو یه مقداری تحلیل و تجزیه بکنیم، ممکنه به خیلی از اون کارام ایراد بگیریم حتی، اما داره. صحبت سر از منافع این مردمه
و اینکه مردم خودشون تعیین کنن
و اینکه مردم باید بیان و از حق خودشون دفاع بکنن، تا بعد میرسیم به جریان ملی شدن صنعت نفت.
حالا این وسط هم جای یه بحث دیگه هم هست، شهریور 1320 وقتی قدرت‌های خارجی تصمیم میگیرن که یه پادشاهی رو بردارن و در کمتر از چند ساعت این کارو انجام میدن. به نظر من این یه تحقیر مهمه در تاریخ
این تحقیر رو میدونید امام یه بار دیگه کجا گفتن؟
بله.
عزیزان من دارم از امام خمینی صحبت میکنم که ایشون به شدت مخالف و دشمن رضاخان و محمد رضا بود، اما او ایرانی ترین رهبری بود که در طول تاریخ ایران اومده. میدونید چرا؟ امام در یکی از سخنرانی‌های خودشون اومدن یه مطلبی رو با یک داغ درونی فریاد کردن و اون چی بود؟ گفتن من وقتی که دیدم رئیس جمهور آمریکا که اون وقتا کارتر بود، رئیس جمهور آمریکا نشسته و شاه این مملکت کنار او به تعبیر ما مثل یک عبد و برده ایستاده و او داره زیر چشمی به او نگاه میکنه، قصه تمام وجود مرا گرفت. معناش چیه؟ معناش اینه که بابا این کشور، این آب و خاک، هر آنچه که دارد مال این ملته. اگر من خمینی اومدم فریاد زدم علیه کاپیتولاسیون، فریاد من برای شاه نبود، فریاد من برای عزت این مردم بود. بله. فریاد من برای این بود که مردم ببینید آمریکا داره کاری میکنه عزت شما گرفته بشه. بعد مثال زدن برای اینکه مردم متوجه بشن، مردم اگر سرباز مست لایعقل آمریکایی اومد و مرجع شما رو زیر گرفت، هیچ دادگاهی در ایران حق محاکمه او رو نداره طبق این قانون و باید او رو ببرنش در آمریکا محاکمه بشود یا نشود، این چرا فریاد رو میزدن؟ اونجا صحبت از انقلاب اسلامی
بود، تحقیر یک ملت بود،
تأخیر ملت، از بین رفتن منافع ملت، از دست دادن این یک پارچگی جغرافیایی و همه اینها بود. مثال کودتای 28 مرداد سال 32 رو شما زدید. بابا جناب دکتر مصدق یه شخصیتی است که بیش از اینکه مذهبی باشد ملی و ناسیونالیسمش اصلا کاملا روشنه. او یک کسی است که اصلا از همین عرق وطن پرستیش اومد وسط میدان، البته به کمک آیت الله کاشانی.
بله.
اون شخصیت ممتازی که مردم رو پای کار رو آورد، اومدن پای کار برای چه؟ برای اینکه حق این ملت که نفت اونها هست رو به اونها برگردونن. اونا وقتی که این کار رو انجام دادن، اتفاقا نگاه جناب مصدق به آمریکا یک نگاه کاملا شیفتگی نسبت به اونها بود و اونها رو به عنوان کسانی که
موازنه مثبت هم مطرح میکرد،
دقیقاً که قرار است یک اتفاقات مثبتی رو برای ایران رقم بزنن در نظر گرفته بود. اما چه کسانی خنجر از پشت به او زدن؟ چه کسانی او رو کودتا کردن و او رو، شما از خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا گفتید 60 سال حدوداً بعد از این ماجرا اومد و اسناد رو لو داد، گفت کودتای 28 مرداد رو مردم نازنین ایران، خودشون اومدن گفتن کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدقی رو که هم امام و هم حضرت آقا با مبانی فکری او مخالف بودن، گفت ما را انداختیم. یعنی اونها حتی حاضر نبودن یکی از دوستانشون بر مسند ریاست یا نخست وزیری این کشور باشه، مشروط به این که میخواد منافع ملتش رو تأمین بکنه.
آنچه یه نکته جالب بگم، خب گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور این روزا چند هستن؟ نکته جالب اینجاست که طرفداران بالا حکومت پهلوی که اونور هستن هی از روز اول میگن حمله کنید بزنید فرم. ولی جالب کسایی که مثلا همون مش دکتر مصدق و خودشون ملی گرا معرفی میگن کاملا مخالف حملن. یعنی میخوام بگم یعنی هنوزم به هر حال اونها ملی بودن اون وجهه ملی خودشون رو حفظ کردن، میگن ما علارغم مخالف جمهوری اسلامی ولی موافق حمله به یک کشور نیستیم. میخوام بگم یعنی واقعا دیگه ببینید که آن سوی ماجرا که ما میگیم مثلا پهلویا داره حمایت میکنه از اینکه به خاکش حمله بشه. یعنی به نظر من دیگه نمیدونم این مسئله خیلی خیلی حالا فکر می‌کنم بعد یه فاصله بعد بگیریم به نظرم بعد ادامهش حاج آقا به نظرم بحث به نقطه خوبی رسید ان شاءالله بتونیم با هم ادامه بدیم.
من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده آهدت الله تعالی علی امر نشستن امیرالمومنین با این عموم قرارداد هستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است. یعنی در این راه در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. مردان فداکاری در زمان ما به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند.
فریاد امیر المؤمنین علی علیه السلام در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدایی و اشتیاق اجابت کردند.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اون جوانه 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی به نفست عبور کنی. شهیدان بشارت میدهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند مثل من و شما. جنس عبارت است از جان. میخرن این جنس رو از شما که به شما بهشت بدن. این یک وعده الهی است. خدا داره به شما وعده میده، شهادت میده.
حوالی ساعت 9:30 صبح شنبه باز هم آمریکا و رژیم صهیونیستی درست در وسط مذاکرات به خاک پاک سرزمینمون تجاوز کردند. در این بین ربع پهلوی فرصت رو غنیمت شمرد و از یک مداخله بشر دوستانه گفت.
کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است،
مداخله ای که هدفش جان دخترکان دبستانی این سرزمین بود.
شکل دست رو ببین، این دست بعید میدونم بیشتر از 6-7 سال داشته باشه. جهانیان باید این جنایت رو ببینن. خوب نگاه کنید مدعیان آزادی، خوب به دست این کودک ما نگاه کنید که صبح اومده بود درس بخونه.
دخترش هم از رئیس جمهور آمریکا به خاطر این جنایت تشکر کرد. اما از این بیوطنها که بگذریم، ساعت 5 صبح یک شنبه خبری دل و جان همه مردم ایران رو به آتش کشید.
حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست.
رهبرمون به آرزوی دیرینش رسید.
و الحقنا بهم و رزقنا شهادت فی سبیلک یا مولای. الحمد لله الذي اكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الاسلام.
نامردها مردی رو از این مردم گرفتند که میدونستند بیشتر از همه برای من پدر بود. و ما مثل همیشه به رهبرمان، مقتدایمان و اماممان ایمان داریم و می‌دانیم که او راست می‌گفت.
ما به میدان خواهیم رفت و اگر من شخصی از میدان بر نگردد و در آنجا شهید بشود، یقیناً جمع به میدان رفته ها از میدان بر نمی‌گردد مگر اون وقت که پیروز شده باشد.
رسانه های انگلیسی زبان روز یکشنبه خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب رو به صورت بسیار گسترده پوشش دادند. گاردین نوشت در پی شهادت ایشان 40 روز عزای عمومی و 7 روز تعطیل اعلام شده. خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب ایشان را دشمن قسم خورده غرب توصیف کرد. خبرگزاری چینی شینهوا خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه ای را پوشش داد و نوشت دولت ایران 40 روز عزای عمومی اعلام کرد. رویترز در گزارشی اعلام کرد که حکومت 36 ساله آیت الله خامنه ای ایران را به یک نیروی قدرتمند ضد آمریکایی تبدیل کرد. آسوشیتد پرس هم نوشت حضرت آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا به شهادت رسیدند و این حملات فصل جدیدی در مداخله آمریکا در ایران گشود. این دومین بار در 8 ماه گذشته است که دولت ترامپ در جریان مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای به این کشور حمله می کند. نعیم العبودی نماینده پارلمان عراق از فراکسیون از صادقون به ریاست شیخ قیس خزعلی درباره شهادت امام خامنه ای قدس سره گفت هیچ چیزی به جز نشان و مدال شهادت لیاقت تو را نداشت. چقدر شبیه جدت امام علی علیه السلام بودی. مقام شهادت و لقای اجداد پاک و مطهرت گوارایت. جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز صمیمانه ترین تسلیت، همدردی و همبستگی با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد دولت آمریکا و دولت اشغالگر فاشیست مسئولیت کامل این تجاوز آشکار و جنایت هولناک علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه را بر عهده دارد، زیرا این اقدامات تنها در خدمت دستور کارهای صهیونیستی برای توسعه، سلطه و کنترل به بهای نابودی اراضی، حقوق و منافع ملت‌های ماست. پوتین رئیس جمهور روسیه هم در پیام تسلیت به رئیس جمهور کشورمان گفت در کشور ما آیت الله خامنه ای به عنوان دولت مردی برجسته به یاد خواهد ماند که سهم شخصی بزرگ در توسعه روابط دوستانه روسیه و ایران و ارتقاء این روابط به سطح مشارکت راهبردی جامع داشتند. نبی بری رئیس پارلمان لبنان هم گفت آیت الله خامنه ای را به عنوان امام، راه نما، رهبر و مجاهدی مخلص می‌دانیم که به عهد خود با خدا وفادار ماند و مسیر خود را تغییر نداد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت قائد امت و راهبر مقاومت در بهترین ایام و در ماه مبارک رمضان در حالی به دیدار پروردگار خود شتافت که مسیر جهاد و مقاومت در برابر سلطه‌گران آمریکایی و اسرائیلی را هدایت می‌کرد. رهبر انصارالله یمن هم گفت تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف تحقق رویای صهیونیستی اسرائیل بزرگ صورت گرفته است و ما برای هر تحولی که لازم باشد آماده ایم.
بله، شما شنونده برنامه امام شهید هستید و ما داریم گفتگو میکنیم پیرامون منظومه فکری رهبر معظم انقلاب با حاج آقا عباس بابایی. حاج آقای بابایی، ما تا اینجا صحبت کردیم که خواندن تاریخ از نگاه رهبر معظم انقلاب برای شناخت استعمار و آنچه در مورد ایران انجام دادن خیلی موثره. به نظر من نکته‌ای که الان وجود داره و رهبری بهش علاقه داشتند این موضوع بپیشه برای نسل جوان بود که بدانند بابا مثلا ما میگوییم آمریکا و اسرائیل دشمن هستند، قبل از جمهوری اسلامی هم چه کارهایی در حق ملت ایران انجام دادند، نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه انگلستان. همون قحطی جنگ جهانی اول اصلا هاجا وقتی نگاه میکنه اون همه آدم مردند، قحطی جنگ جهانی اول که ایجاد شد
9 میلیون نفر در ایران فقط.
خیلی به نظر من
خیلی ممنونم. من شنوندگان عزیز، این فاصله که گرفتیم یه صحبتی رو با آقای فرخی داشتیم پیرامون در حقیقت بعضی از دعاهایی که در مثل این ایام ضرورت داره. حالا جالبه که خود این هم یه جور مسئله تاریخی است. چرا؟ من میخوام به دو تا دعایی که الان با هم دیگه گفتگو کردیم یه اشاره‌ای بکنم، بعد برگردم به سوال حضرت عالی. اونم دلیلش اینه که ما یه تاریخی رو ناظر به استفاده از بعضی از دعاها داریم که اینها به شدت کمک کننده بود نسبت به مردم و نسبت به جبهه حق. دعای اول همین حدیث شریف کسا یا کسا که در حقیقت یکی از توصیه‌های جدی بسیاری از علما و اولیاست برای امورات مختلف از جمله در مثل همین بلایای سخت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی، ایشون یه شخصیت فقهی و البته عرفانی بودن در حد و اندازه مرحوم آیت الله العظمای بهجت که خب عده‌ای از خصیصین در قوم ایشون رو میشناختن و رفت آمد داشتن و از جمله کسانی که خیلی خیلی با ایشون ارتباط داشتن خود رهبر شهید و عزیز ما بود که فوق العاده است این کیفیت ارتباط ایشون با حضرت آقای بهاءالدینی. ایشون میگن که در دوران جنگ یه عده از مسئولین اومدن به من گفتن که ما برای این حملات هوایی چه کنیم. خوب دقت بکنی، این حرفی که آیت الله العظمای بهاءالدینی میزنن معناش این نیست که ما نباید قوت و قدرت پدافندی داشته باشیم، نباید هوافضا، اینا همه سر جای خودش محفوظ. اما اون نکته‌ای که شما گفتید، ما برای استقامت و تاب‌آوری اجتماعی، نظامی و سیاسی خودمون باید به آسمان متصل بشیم.
بله درست.
اگر ما از نیروهای آسمان که دیشب اشاره کردیم که مصادف با سالگرد غزوه بعد که خداوند میگه من 3000 و در مرحله دوم 5000 فرشته خودم رو میفرستم برای شما، اگر ما از اینها استفاده نکنیم آیا میتونیم در میان این همه از وسوسه های شیطانی، این همه از قدرت های بسیار تبهکارانه شیاطین عالم مقاومت داشته باشیم؟ خب نمیشه این کارو کرد.
بله.
پس هر دوتای اینها به موازات هم دیگه باید استفاده بشه. ایشون فرمودن یه تعدادی از مردم استان لرستان، اینا مال کجاست؟ اینا مال شهر دروده، شهر دروده، اسخای میگم درود مال استان خراسان رضوی است. اینا مال شهر درود هستن. اینها اومدن پیش مرحوم آیت الله بهاءالدینی گفتن آقا شهر ما داره بمباران میشه توسط رژیم بعث عراق به نمایندگی از آمریکا و کشورهای غربی، چه کنیم؟ چه کنیم؟ ایشون فرمودن به مردم بگید حدیث کسا بخونن. اینا برگشتن شروع کردن تمام مردم به خوندن حدیث کسا. بعد از مدت کوتاهی بمباران قطع شد. حالا دقت بکنید، دقت بکنید، یکی از خلبانان بعثی به اسارت در اومد، وقتی که بهش گفتن شما چرا دیگه این سرزمین رو بمباران نمی کنید، گفت ما طبق نقشه می اومدیم، وقتی که می رسیدیم اینجا می دیدیم که اصلا خبری از ساختمان نیست، هر چی که از زیر پای ما آبه، بر می گشتیم این بمب خودمون، موشک خودمون رو توی بیابان نمی دونم شلیک می کردیم و می رفتیم به سمت عراق. من چند روز پیش از فرودگاه داشتم بر می گشتم تا همین تهران، داشتم بر می گشتم، یا آقای سوار اسنپ شدم یا آقای همچون صحبت شد، بعد من به مناسبت این بحث رو مطرح، تا این رو مطرح کردم گفت آقا من درودیم علم اونجا، گفت اتفاقا پدران ما این قضیه رو نقل می کنن، یعنی این قضیه مال 100 سال قبل نیست، یه تاریخ معنوی
در زمان جنگ اونجوری،
دقیقاً یه تاریخ معنوی انجام شده است که ما امروز هم بهش نیاز داریم. این ساعتی که من و شما داریم با یه جمع قابل توجهی از سحرخیزان گفتگو می‌کنیم، بسیاری از اینهایی که در این ساعت دارن استماع می‌کنن صحبت‌های ما رو، اهل نجوا، اهل مناجات، اهل دعا هستن. من خواهش می‌کنم از شما، خواهش عاجزانه میکنم، این برنامه احیاء شبهای خودتون به واسطه ی حدیث کسا در منازل رو جدی بگیرید. هر چقدر شما به این سمت برید مطمئن باشید که آثارش رو میبینید. این دعای اول. اما دعای دوم، قبل از جنگ 33 روزه اشاره کردم وقتی که شهید بزرگوار جبهه مقاومت سید حسن نصرالله خدمت امام شهید ما رسیدن، اونجا یه سری نگرانی هایی رو داشتن. حضرت آقا بهشون فرمودن که نگران نباشید، شما توی این جنگ پیش رو پیروز میشید و به تعبیر آقای عرب خواهید شد. بعد دو تا نکته رو فرمودن. نکته اول این که ما در امور کشور هرگاه مشکلاتی پیش میاد، یعنی مشکلات سنگین، اعوان و انصار رو بر میداریم، میریم مسجد جمکران و متوسل به امام زمان میشیم، اونجا به قلب انسان چیزی الهام میشه که همون رو انجام میدیم. یعنی شما هم این کار انجام بدید. این نکته اول. اما نکته دوم مد نظر منه، خوب دقت بفرمایید شنوندگان عزیز، یکی دو روز یا چند روز از این جنگ 33 روزه و اون هجمه های سنگین رژیم صهیونیستی نسبت به جنوب لبنان و حزب الله قهرمان گذشته بود.
بله.
حضرت آقا فرمودن به حزب الله بگویید دعای جوشن صغیر بخوانند. ما یه جوشن کبیر داریم که در مفاتیح الجنان هست و همه شنوندگان ما در شبهای قدر که انشالله با عزت و عافیت و امنیت این شبها رو درک بکنیم و با نابودی کامل جبهه استکبار به استقبال این دعاها برویم، خب دعای جوشن کبیر رو همه خوندن. این دعای جوشن صغیر خیلی مختصرتر از اون دعای جوشن کبیره. اصلا خود معنای جوشن به معنای زره، ذره ای که از انسان در برابر بلایا محافظت میکنه.
آقا برای اینکه حالا مخاطب متوجه بشه، همین دعایی که با الهی کم من عدو انتزا علا سیف
علامت، آفرین، این دعای جوشن صغیر در مفاتیح الجنان هم هست. حضرت آقا فرمودن بگید دعای جوشن صغیر. میدونید چه اتفاقی افتاد در لبنان؟ نه فقط شیعیان، نه فقط اهل تسنن، بلکه نوای جوشن صغیر از اون کلیساهای مسیحیان لبنانی هم به آسمان رفت. همگی شروع کردن به استغاثه به واسطه این دعا و بعد ما دیدیم اولین مشت محکم به جریانی به نام صهیونیسم قاصب بعد از اون اتفاقات تلخی که در جنگ 6 روزه افتاد به دهان اونها کوبیده شد، اونم توسط حزب الله. نمیدونم جنگ 6 روزه رو شنوندگان عزیز چقدر ازش اطلاع دارن. 1948 وقتی که این قده سرطانی در منطقه جاگیر شد، اوایل تعدادی از کشورهای اسلامی، شاید بگیم تمام کشورهای اسلامی، یه لشکری رو ترتیب دادن برای مبارزه با جریان اسرائیل، از بین بردن او، برگرداندن برادران فلسطینی خودشون به سرزمینشون. این جنگ 6 روز بیشتر طول نکشید و معروف شد به جنگ 6 روزه که متاسفانه لشکر کشورهای اسلامی از اسرائیل شکست خورد و از همون زمان این که اسرائیل یک لشکر شکست ناپذیر داره بر زبانها و بر جانها سایه افکند. اولین جایی که اون لشکر شکست ناپذیر رو اومد و چنان مشتی بر دهانش کوبید که تا سالیان سال نتونست بلند شه و همون یه عاملی شد برای اینکه اون قائد بزرگ، اون سردار جبهه مقاومت سید حسن نصرالله رو هر جوری که هست به شهادت برسان، همین جنگ 33 روزه بود.
درست.
در جنگ 33 روزه فقط این نبود که مثلا گردان رضوان و انواع و اقسام امکانات نظامی و اینها، نه، یکی از مهمترین بخش هایی که تاریخ معنوی این منطقه است استفاده از همین دعاهاست که اومد و در حقیقت چشمان دشمن رو کور کرد.
آقا نکته‌ای که گفتین که همه جا در اون موقع در لبنان خوانده شد و حتی کلیساها، خیلی جالب.
واقعا این گونه است. این اصلا از تاریخ مستند منطقه ما و جنوب لبنانه که امروز هم ما بهش نیاز داریم. امروز در این کشور که کشور همه ماست، کشور شیعیان، کشور اهل تسنن، کشور زرتشتیان، کشور کلیمیان و مسیحیان و ارامنه، تمام ما باید یک وظیفه‌ای رو برای خودمون تعریف بکنیم و بعد وسط میدان باشیم. یکی از اون وظایف همین اتصال به آسمان به واسطه این دو دعایی که اشاره کردم. حالا برگردیم
نکته آخر درباره این دعا. یه جایی گفته که حتی بیشتر نقش شده دورش از دعای جوشن کبیر.
ما توی مفاتیح الجنان، حالا این بحثمونم اینجا به نظرم درسته. لازم بود توی مفاتیح الجنان بعضی از دعاها رو داریم که علی رغم آثار خیره کننده درسته. اونها به هر دلیلی اونها در افواه عمومی گفته نشد. بله. یکی از اونها این جوشن صغیر، یکی از اونها زیارت عاشورای غیر معروف است که اون هم آثار زیارت عاشورای معروفه رو داره اما کمتر کسی به سراغ اون میره.
بله.
یکی از اونها دعای هفتم صحیفه سجادی است که یا من تحل به عقد المکاره، که امام شهیدمون این دعا رو فرمودن در ایام اون بیماری همگیر کرونا، گفتن که اصلا شاید آقای فرخی، اینا همون تاریخ معنوی کشور ماست، اگر ما هنوز در کشورهای مدعی پزشکی مثل آمریکا و آلمان و فرانسه و نمیدونم این کشورهای کذایی هنوز که هنوزه مرگ و میر به واسطه کرونا داریم، اما برای ما چند ساله که این قضیه خاطره شده، لزوماً به واسطه اون افتخارات تولید واکسن‌های بومی نبود. اونا سر جای خودش محفوظ، که دیشب در بحث خودکفایی بهش اشاره کردیم.
بله.
یه بخش عمده‌ای از اونا ناظر به همین دعاهایی است که ما نسبت به اونها با توجه داشته باشیم. یکی از اونها همین دعای هفتمه که شاید این روزها هم به شدت میتونه به ما کمک بکنه. بله. یه دعای دیگه هم بذارید بگم که خود امام شهید فرمودن بخونیم عزیزان. این دعا به اندازه یک صفحه بیشتر نیست، دعای 14 صحیفه سجادیه. الان خیلی از کسانی که توی این جنگ قرار گرفتن، آقای قرائتی این حکایت رو بگم شیرینه، آقای قرائتی میگن که من در دوران دفاع مقدس خدمتی که از علما رسیدم، ایشون خیلی پیر و فرتوت و زمینگیر شده بودن، این اصلا نمیتونستن که حتی بیان و امورات اولیه زندگی خودشون رو
انجام بدن.
ایشون به من گفتن که آقای قرائتی، من برای جنگ آیا میتونم کاری بکنم؟ من با خودم گفتم خب این پیرمرد چی کار میتونه بکنه؟ تو دلم گفتم خب ایشون که نمیتونه، اما یه چیزم من بگم بهشون، گفتم که آقا شما دعا بفرمایید. ایشون گفتن بله دعا که میکنم، اما من هم یه کاری میکنم. بعد یه رادیو کنار دستشون بود، ما الان توی رادیو هستیم، یه رادیو که همین رادیو که امروز یکی از اون بهترین صداهایی است که دشمن، اینو با اطلاع خدمت همه شنوندگان عزیز عرض میکنم، دشمن شما داره تمام توانش رو گذاشته برای خاموش کردن این صدا، و از اون طرف هم بدانید فرزندان شما در صدا و سیما و خصوصا در بخش صدا تمام نیرو و خلوص و شجاعت خودشون رو وسط میدان آوردن تا این صدا خاموش نشه.
ما واقعا همین که هر شب در تهران داریم این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم به خاطر اینکه واقعا مهم، برای اون مهم هستش که این صدا رو مردم بشنوند و بدونن که ما در صحنه هستیم.
الحمدلله رب العالمین. توی این ماجرا که بحث مربوط به یک لحظه از خاطر،
آره گفتین یک دعای دیگری هم گفتین، آه پیر مردی رو نفت.
بله. اون حکایت رو داشتم، عذرخواهی میکنم از شما و از شنوندگان عزیز. ایشون فرمودن که خب من دعا هم میکنم، اما من یه کار دیگه هم انجام میدم. بعد اشاره کردن به رادیویی که کنار دستشون بود، گفت این رادیو تقریبا 24 ساعته روشنه و من روی موج عراق گرفتم. چرا؟ چون اونجا تعدادی از رزمندگان ما که به اسارت در اومدن و هر از گاهی در رادیو عراق خودشون رو معرفی میکنن، من نام اونها رو مینویسم تا جایی که میتونم به خانواده هاشون اطلاع رسانی میکنم که از ناراحتی در بیان. آقای قرائتی من میگه گفتم چقدر کار بزرگی میشه پس این انسان انجام بده. آقا ما در دوران جنگ هستیم با تمام هیمنه استکبار، الان تمام استکبار اوریان جناب آقای فرخ‌خانی وسط میدان برای زدن ما و ما در برابر او هر کسی باید یه تکلیفی و یه وظیفه‌ای برای خودش تعیین بکنه. یکی از مهمترین وظایفی که مادران عزیز، خواهران بزرگوار، پدران نازنین و شخصیت هایی که اهل مفاتیح و دعا مناد، یکی از مهمترین وظایف اینه ما دعا کنیم. من امشب جایی بودم، یکی از کسانی که توی این فضای مجازی خیلی فعاله به من میگفت که یکی از عزیزانی که در هوافضاست و این روزها پشت لانچرن توی سامانه های موشکی هستن و هر لحظه امکان شهادتشون هست، گفته بودن که خانم ها شما همه کاراتون رو بذارید زمین، حتی ظرف شستن خودتون هم بذارید زمین. میخواست اهمیت کار رو بگه.